دوستای خوبم، در برنامه امروز میخوایم با محتشم کاشانی، شاعر پارسیگوی سده دهم هجری، کمی بیشتر آشنا بشیم. علی محتشم کاشانی، ملقب به شمس الشعرای کاشانی، شاعر ایرانی در آغاز سده دهم هجری و همدوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی در نراق زاده شد و بعدها به کاشان رفت و بیشتر دوران زندگی خود را در این شهر گذراند و در همین شهر هم درگذشت. جوانه ها، حالا نوبت شماست که به همون پیامک بزنین و بگین که کدوم اثر محتشم کاشانی بود که از دلایل سرشناسی اوست. تا شما دارین پیامک میزنین، بریم چند بخش از برنامه خودتون رو با هم بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوجوانای عزیز سلام، من ستایش منتظری در بخش ما میتوانی با ادامه مطالب سواد رسانه. نکته اول، پیامی که قبول ندارید به دیگران ارسال نکنید. هر چیز رو فوراً به اشتراک نذارید. ابتدا اون رو به دقت بخونید و کمی در اون تأمل کنید. در انتقاد از دیگران انصاف رو رعایت کنید و توهین نکنید. در مبارزه با نظرات و عملکرد دیگران از مسیر راستی خارج نشید. همیشه وجدان و علل خصوص خداوند رو حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانید. از دین و مذهب استفاده ابزاری نکنید. خرافه پرستی رو ترویج ندهید. اطلاعات تخصصیتون رو اگر متناسب با راه گروه بود در گروه به اشتراک بذارید تا دیگران هم استفاده بکنن. اگر پیامی رو متناسب با عقیده و یا راه درست نیافتید، به عنوان یک عضو انتقاد یا جایگزینش رو پیشنهاد کنید و کم گوی و گزیده گوی چون دور و به دیگرانم فرصت بدید. سوالات و جوابها رو جمع‌بندی شده و مختصر و مفید با تعیین مخاطب ارسال کنید. مراقب پیام‌هایی که با هدف ترور شخصیت و افکار طراحی شده و با شایعه پراکنی قصد تخریب اجتماعی رو دارن باشید، که با این روش به راحتی با تهمت زدن و تخریب دیدگاه شما رو نسبت به هر چیزی به خصوص به شرع و دین عوض می کنن. بیشک در پشت هر پیام و خبری هدفی وجود داره. اجازه ندهید شما عامل رسیدن افراد سوء استفادگر به اهدافشون باشید. حتما سواد رسانه خود و اطرافیانتون رو افزایش بدید. برای داشتن تمام خوبی‌ها و خوشبختی‌ها، داشتن تنها گوشه‌ای از نگاه خداوند برای ما کافی است. با افتخار شما رو به تمام نگاه خداوند می‌سپارم. با ادامه برنامه همراه باشید.
ما با ادامه بحثمون برگشتیم. خب جوانه ای ها، علی نراقی یا همون محتشم نراقی کاشانی به علوم دینی و ادبی معمول زمان خودش مسلط بود. محتشم از مهمترین شاعران مرثیه سرای شیعه بود. حالا بریم سراغ پاسخ سوال برنامه که خیلیاتون درست حدس زده بودین. دوستای من، ترکیب بند باز این چه شورش است که در خلق عالم است، معروف ترین مرثیه برای شهیدان واقعی کربلا در ادبیات فارسیه که البته از دلایل معروفیت محتشم کاشانی هم محسوب میشه. حالا اگه موافقین بریم تا چند بخش از برنامه رو بشنویم. با ادامه بحثمون برمیگردیم.
باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عرضا و چه ماتم است، باز این چه نوحه و چه عرضا و چه ماتم است،
راجب ایران و فرهنگ ایرانیان بیشتر بدونن. من کیان تقی‌پور با همراه مامان طایره یه بار دیگه مهمون خونهاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و شنوندگان که برنامه جوانه ها رو میشنوند. امروز میخواییم در مورد یکی از مکانهای دیدنی ایران عزیزمون با همدیگه صحبت بکنیم. وقتی که اسم چهل ستون رو میشنویم، اولین جایی که ذهنمون میره اصفهان هستش. اما باید بدونید که ما یک عمارت چهل ستون در قزوین داریم. عمارت چهل ستون قزوین که معروف به کلاه فرنگی هستش.
عمارت چهل ستون معروف به عمارت کلاه فرنگی بنایی در شهر قزوین است. نقشه بنا دارای طرحی با محورهای صلیبی و برونگراست. طبقه اول بنا دارای سالن وسیعی است که در چهار طرف آن چهار اتاق با هندسه متفاوت از یکدیگر وجود دارد. بنا دارای چهار ایوان است که در گذشته باز بوده و جریان هوای مطبوعی از آن عبور می کرده، ولی امروزه برای محصور کردن و حفظ تزئینات با پنجره بسته شده است. این بنا از نظر معماری طوری ساخته شده است که در تابستان هوای مطبوعی در داخل آن جریان داشته است. شیب درب ورودی آن باعث می شود که جریان هوا به مرکز هدایت شود. رواقی با ستونهای آجری و قوسهای نیم دایره گرداگرد این طبقه را در بر گرفته است. تقریبا تمامی بنا از نقاشی پوشیده شده است که متعلق به دوران صفویه و قاجار است. سقف طبقه اول داره مقرنس زیبایی است که در کف آن یک حوض وجود دارد که در شمال و جنوب بنا هم نظیر این حوض موجود است و جریان آب باعث می شود هوای مطبوعی داخل بنا جریان داشته باشد. ساختمان طبقه دوم تالار بزرگی است که از هر سمت عروسی های پنج چشمه بلند در وسط داشته و درش کنار اون کار گذاشته شده. پلان آن مربع شکل است و در چهار طرف آن چهار گوشواره قرار دارد که در دوره قاجار به بنا اضافه شده است. تالار دارای چهار شاهنشین است و به احتمال زیاد در تعمیرات بعدی ابعاد آن تغییر پیدا کرده. طبقه دوم از تزئینات و نقاشی‌های پوشیده شده است. روی دیوارهای این بنا سه لایه نقاشی وجود دارد که لایه اول مربوط به دوران صفوی، لایه دوم مربوط به مکتب دوران صفوی، لایه سوم مربوط به دوره قاجار است.
ممنونم کیان جان بابت اطلاعاتی که بهمون دادی. فقط من میخوام چند تا نکته دیگر رو هم اضافه کنم. عمارت چهل ستون یا عمارت کلاه فرنگی تنها کوشک باقی مونده از مجموعه کاخهای سلطنتی روزگار شاه طهماسب هستش. این مکان در مرکز شهر قزوین و در میدان آزادی یا سبز میدان قرار داره. در دوره صفویه و زمانی که قزوین پایتخت ایران بود، این بنا به کلاهفرنگی مشهور بودش. شاه طهماسب صفوی در سال 951 هجری قمری به دلیل تهدیداتی که ترکان عثمانی انجام داده بودند، تصمیم گرفت که پایتخت رو از تبریز به قزوین انتقال بده. و در همین سال بودش که اراضی موسوم به زنگیاباد رو از میرزا شرف جهان، یکی از بزرگان و معتمدان شهر، برای احداث بنای شاهی خریداری کردش. شاه طهماسب به معماران برگزیده کشور دستور دادش تا باقی به شکل مربع در اون بسازن و در میان اون عمارت‌های عالی، تالار، ایوان‌ها و حوض‌های زیبا بنا کنن. شاه طهماسب صفوی بنای اون رو از روی نقشه یک معمار ترک با شیوه شطرنجی خیلی کوچیک ساخته که دارای پنجره‌های چوبی بسیار ظریف و زیبا هستش. این بنا در دوره قاجاریه توسط محمد باقر صدرالسلطنه فرماندار وقت قزوین بازسازی شد و چهل ستون نام گرفت. این کاخ در سال 1337 به عنوان گنجینه اشیاء تاریخی و باستانی مورد استفاده قرار می گرفت و همکنون نیز به عنوان موزه خوشنویسی شهر قزوین شناخته می شه. امیدوارم که از اطلاعاتی که در اختیارتون داده شد استفاده کافی رو برده باشید و لذت برده باشید. من در همین جا همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربون می سپارم.
تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
یاد خدای بخشنده مهربان، سلام و صد سلام به همه شما دوستای نازنینم.
نازنین عباسی هستم و امروز قراره یه بازی خیلی جذاب از کشور هندوستان رو بهتون معرفی کنم. بازی پوشانپا. این بازی یکی از بازی‌های جذابی هستش که در مناطق مختلف کشور هندوستان انجام میشه و اینطور که من فهمیدم طرفداران زیادی هم داره. توی این بازی دو نفر در حالی که دستان خودشون رو در بالای سرشون قفل کردن می ایستن و شروع میکنن به آواز خوندن. بچه های دیگه باید از زیر این پلی که این دو نفر با دستان خودشون درست کردن عبور کنن. یعنی در واقع دستان اون دو طرف مثل قفس وقتی که این آهنگ خوندنشون خاتمه پیدا میکنه پایین بیاد، اون نفر گرفتار بشه، از بازی خارج میشه و میبازه. بازی پوشانپا از جمله بازی هایی هستش که نوجوانان هندوستان خیلی خیلی دوستش دارن و از زمانهای قدیم تا به امروز طرفداران زیادی داشته. امیدوارم از شنیدن این بازی لذت برده باشین. از همراهی شما خیلی خیلی ممنونم. هر جا که هستین تنتون سلامت. خدا نگهدار.
شما شنونده جوانه ها هستین از رادیو فرهنگ. با ادامه بحثمون در مورد شاعر نامدار کشورمون محتشم کاشانی برگشتیم. جوانه ها، مرثیه دیگه ای از محتشم کاشانی که در مرگ برادر جوان خود عبدالغنی نراقی سروده، از جمله مرثیه های معروف محتشم کاشانیه که بسیار هم سوزناکه. و در نهایت محتشم کاشانی در ربیع الاول سال 996 هجری قمری در کاشان چشم از دنیا فرو بست.
به نام خدا. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب همراه شما دوستان گلم هستم و خیلی خوشحالم که تونستم توی یه برنامه دیگه همراهتون باشم. امروز میخوام کتاب زیبای من هلن کلر هستم و بهتون معرفی بکنم. همونطور که از اسم این کتاب مشخصه، داستان در مورد خانومی به نام هلن کلر هستش. هلن کلر یکی از شخصیت‌های معروف دنیاست که زندگی الهام بخشی داره. وقتی که هلن 2 سالش بوده، دچار بیماری نادری میشه که اونو برای همیشه نابینا و ناشنوا میکنه. اولش ارتباط برقرار کردن با دیگران برای اون که توی سیاهی مطلق زندگی میکنه کار خیلی خیلی سخت و بی نتیجه بوده. اما اون با کمک معلم خصوصیش یعنی آن سالیوان به این سادگی ها تسلیم نمیشه. خانم سالیوان صبورانه به اون درس میده که چطوری از طریق لمس کردن چیزها بتونه با جهان خارجش ارتباط برقرار بکنه. دوستان گلم، ما گاهی توی زندگیمون موانعی سر راهمون قرار میگیرن که به نظر آدم غیر قابل حل میان. اما بعضی از آدم ها جوری زندگی میکنن که انگار هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفتشون رو بگیره. این آدم ها ابرقهرمان نیستن، بلکه آدم های معمولی هن که تلاش میکنن و به همه ثابت میکنن که با پشت کار آدم به هر جایی که بخواد میتونه برسه. این کتاب 42 صفحه داره و مخصوص کودکان و نوجوانانه. نویسندهش براد ملستر هستش و مترجمش آناهیتا حضرتی. امیدوارم این کتاب زیبا رو تهیه بکنید و از خوندنش حسابی لذت ببرید. همتون رو به خدای بزرگ و مهربون می سپارم. خدایا نگهدارتون. جوانه ای های همیشه همراه، ممنون که تا انتها شنونده برنامه خودتون بودین. تا پنجشنبه آینده و یه جوانه های دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه. در آغاز هفته دولت و حضور پیرغلامان و خادمان حسینی در 19 اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در استان کرمانشاه هستیم، دروازه ای از کربلا. من خدمت استاندار محترم عرض سلام و ادب دارم، تسلیت عرض میکنم خدمتشون و بشنویم صحبت های ایشون رو در خصوص مراسم هایی که در استان کرمانشاه به این مناسبت برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیقی شد که در ایام سوگواری آقای امام صلی الله علیه السلام ما افتخار میزبانی پیرغلامان و همون اجلاس پیرغلامان کشوری و بین المللی در استان کرمانشاه داشته باشیم. این مقدمه است این پیرغلامان، و از اونجایی که تلاش جدی و اقداماتی در کشور صورت گرفت، به فضل خدا مرز خسروی ما که یکی از بهترین مرزهای کشور هست بازگشایی شد و امروز ما میزبان مردم و خوب کشورمون خواهیم بود، برای هم قبل از اربعین، هم انشاءالله اربعین، و انشاءالله این مسیر باز خواهد بود و بعد از اربعین سفرهایی که از سراسر کشور به استان کرمانشاه خواهند داشت، انشاءالله از طریق کرمانشاه که همین مرز ما مرز ولایت است، مرزی که گذشته ها هر کسی میخواست مشرف بشه به کربلا از این دروازه کربلا که کرمانشاه به مرز خسروی باشه اعزام میشدن و مشرف میشدن به عتبات عالیات. این مرز یکی از قدیمی ترین مرزهای کشور است و از نظر زیرساختی بهترین شرایط ما در استان کرمانشاه در مرز خسروی داریم، هم از جهت پذیرایی که وظیفه و اون که مردم کرمانشاه این مهر رو همیشه بر قلباشون دارن و بر چهره هاشون دارن خادم زوار امام حسین علیه السلام باشن، خوشبختانه این مسیر مسیر است که اون افتخار خدمت گذاری به مردم کرمانشاه دارن، هم از جهت جاده، هم از جهت رفاهی، هم از جهت خدمات هتلینگ، هم از جهت بهداشت و رفاهیات و پارکینگ و همه اینها در سطح بسیار عالی است. و مطمئنم اگر مردم عزیز ما، چون مدتی بسته شده بودی مرز ما، اگر از مرز خسروی انشاءالله مشرف بشن، حتما یکی از انتخابات اصلیشون مرز خسروی خواهد بود که انشاءالله انجام بشه. این پیرغلامان هم مقدمه بسیار خوبی بود که ما افتخار میزبانی 19 اجلاس بین المللی پیرغلامان در استان کرمانشاه داشتیم. این بالاترین افتخاری است که با مقدمه است برای ورود به اربعین شهر.
آقای امیر مقدم، درست میگم؟ بله. آقای امیر مقدم، من استقبال و احترام ویژه مردم کرمانشاه رو نسبت به پیرغلامان مشاهده کردم و میخوام بگم که چگونه است که پیرغلامان و خادمان اینقدر مورد قرب و توجه ویژه مردم، به خصوص مردم کرمانشاه قرار گرفتن.
ببینید، مردم کرمانشاه سابقه اعتقاداتشون قابل توجهه. یعنی مردم کرمانشاه وقتی میگیم دروازه کربلا از کرمانشاه، و این که میگیم از شش قسمت به اصطلاح زمینهای استان کرمانشاه چهار قسمتش وقفن، وقفهای خاص مثل برای مسیرهای کربلا، برای روضه امام حسین، برای ایتام، برای بچه های کم بضاعت و بی بضاعت، این نشون میده مردم ما مردم معتقدی هستن و این که استقبال میکنن، این به سابقه تاریخی و گذشتهشون برمیگرده. یعنی ما هم میزبان خوبی هستیم برای زوار و همی که علاقمندیم هر کسی که عنوان زاری امام حسین علیه السلام رو داشته باشه، ما اعتقاد داریم اینها گرد پاشان رو سر و چشمای ما ریخته میشه و ما بسیار خوشحالیم که و این اعتقادات مردم هست و این اعتقادات و علاقه مردم ما هست به دستگاه اهل بیت، حتی برادران عزیز اهل سنت ما، برادران عزیز و خواهران اهل سنت ما و فرقه هایی که ما در استان کرمانشاه داریم، و حقیقتا هم استان وحدت است، هم این جمعیتی که من عرض کردم در استان کرمانشاه، همه در دستگاه اهل بیت بسیار خدمت گذارند.
هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. هفته دولت هست و گلزار شهدا، اشاره بفرمایید.
در هفته دولت است که جا داره یاد و خاطره شهدای عزیزمون شهید رجوی باهنر را گرامی بداریم. امروز هم ما اومدیم در کنار مزار شهدا با شهدا همچنان مثل گذشته، چون شهدا الگوهای ما هستن، الگوهای خدمت هستن، الگوهای ایثار هستن، الگوهای رفتاری ما هستن، الگوهای اخلاقی ما هستن، اومدیم هم به اصطلاح عرض ادبی بهشون داشته باشیم، چون میدونیم که شهدای ما زنده هستن و از شهدا بخواهیم به ما کمک بکنن و از خداوند متعال بخوان که ما اون مسیر خدمت گذاری که دولت آیت الله رئیسی که از مردمین ترین دولت های گذشته نسبت به مردم هست، حقیقتا وجود خودشون رو شما ببینید برای انقلاب گذاشتن، برای مردم گذاشتن، و از این جهت که ببینید در یک سال دولت خدمتگزار هست آیت الله رئیسی تمام استانهای کشور رو بازدید کردن. این نشون میده دغدغه مشکلات مردم رو دارن. این نشون میده که آیت الله رئیسی و هیئت دولت و اعضای دولت و کسانی که به دولت مرتبط هستن و همه خدمتگزار هستن تمام تلاششون رو گذاشتن که در این واژه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن که دولت و رئیسی دولت خدمتگزار و دولت مردمی هست، این واژه را در عمل به مردم نشون
بدن. انشالله. سپاسگزارم از شما برای همه کسانی که خدمتگزار مردمان و در مسیر راه شاد و قدم برمی‌دارن. از خداوند توفیقات درجات بالا آرزو می‌کنم و انشالله نگاه خدا همراهتون باشه. سپاسگزارم.
موفق باشید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
شیش تا بیست و چهار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در 3 سالن مجزا، سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
آرامستان عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه از شما بزرگواران دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر.
آرامستان، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر یاران، درود بر دوستان. همراهان برنامه آرامستان، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ دقایقی رو با شما هم سفریم. امام سجاد علیه السلام در دعایی می‌فرماید: خدایا مرا در وقت‌های غفلت و بیخبری برای یاد خودت هوشیار و بیدار کن و در روزگار فرصت و فراغت به عبادت و بندگی بگمار و برای من راه آسانی به سوی محبت خود قرار ده تا خیر دنیا و آخرت را برایم کامل گرداند. و سعدی شیرازی میگوید: صاحبا عمر عزیز است، غنیمت دارش، گوی خیری که توانی ببر از میدانش.